لباس نپوش، یه دونه کلاه داشته بود، همین لباس یه عبا نهایتا دوش میگرفتم. ظاهرا ازشون پرسن چرا، میگفتم من خودم لایق این لباس نمیدونم، پناه بر خودم. حتی این داستان هم هست که چون هم مباحثه آیت الله عظما بروجردی بوده، یه روزی میاد قوم دیدن هم مباحثه خودش آیت الله بروجردی با همون لباس خودش، با همون یه کلاه پشمی داشته و یه کچلوار یه عبایی، میگم میخوام آقا رو ببینم. فکر میکنن حالا مثلا یه کشاورزی، حالا آقا که نمیرسن که آقا
بازاری معمولی
مثلا است. میگن آخه با آقا چه کار داری شما، کارتو بگو. آخه نمیشه هر کسی که میرسه بگه آقا رو میخوام ببینم. میگه آقا منو میشناسه، شما فقط با آقا بگید که رحیم اومده، بگید رحیم، آقا خودش میشناسه. میان با آیت الله عظما بروجردی، میگن آقا یه پیرمردیه با این مشخصات، یه کلاه پشمی داره و عبای، میگه من رحیمم، آقا منو میشناسه. تا میگن رحیم، آقا متوجه میشه که حاج آقا رحیم ارباب هست، هم مباحثش هست، عالم فاضل. میگن ایشون به عجله میدوه، میدوه دم در، یا آقا چرا گفتی رحیم اومده؟ میگو ارباب اومده، حاج آقا رحیم ارباب. خیلی مرد بزرگی، خیلی فوق العاده بود، رضوان الله. وقت این جمله در حالات ایشون هست، واقعا کسی بتونه این سخن رو بگه خیلی مهمه. ایشون میفرموده در قرآن نداریم که فردا قیامت ما 50 موقف رو نگه میدارن. تو هر موقف یه سوالی میپرسن باید جواب بدی. 50 موقف. بله. مثلا یه موقف مال زکات، یه موقف مال ارحام، یه موقف مال نماز، یه موقف مال حج، 50 تا ایستگاه موقف، این ایستگاه 50 تا ایستگاه قیامت ما باید بشیم جواب بدیم. ایشون میفرموده برای متلاجه آره مرباب، میفرموده من اگر در هر موقفی معطل بشم، خیلی مهمه ها، یقین دارم تو موقف زبان معطل نمیشم.
یقین دارم
من با زبانم گناه نکردم.
خیلی هنره،
خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی الان نگفتیم اول بحث، گفتیم علمای اخلاق میگن زبان منشه 70 تو گناه، 100 تو گناه. یعنی کسی با قاطعیت بگه من یقین دارم 70 گناه از زبان رو مرتکب نشدم.
تقوای بزرگی داشته.
خدا رحمت کنه. حالا این قصه رو بگم، مرحوم آقای پرورش رحمت الله علیه، ایشون میگه من جوان بودم، یه روز رفتم در خانه مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب، ایشون سر حوض می‌خواست وضو بگیره، سلام کردم و گفتم آقا یه مطلبی می‌خوام خدمت شما عرض کنم، بفرمایید. گفت من غیبت شما رو شنیدم، شما من حلال بکنی. شون میگه نه، از کجا میدونی که اون غیبت بوده؟ شاید حالا مثلا اون برای خودش محملی داشته. چون نه نه، شما اینقدر بی خود. میگه نه آقا، من حتما باید شما من حلال. میگه پس صبر کن، وضو بگی، من دارم وضو میگیرم، شما هم وضو بگیر. با هم وضو میگیرم. میگه حالا بریم مسجد. میگه آقا ما اومدیم یه حلالیت بطلبیم، کجا میبر؟ میگه بیا مسجد، من دو رکعت نماز میخونم، شما هم دو رکعت نماز بخون. اگر واقعا ما گرفتار این گناه بودیم، خدا ما رو بیامرزه. اگر اون آقا گرفتار گناه شده، خدا اونو بیامرزه. خیلی مهمه کسی بتونه بگه من در میتونم اگه در هر موقفی اگه معطل بشم، یقین دارم در موقف زبان معطل نمیشه. حالا بگذارید من بعضی از فرازهای نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه رو بخونم. تقریبا ده ها مورد تو نهج البلاغه حضرت راجع به زبان سخن گفتن. این حکمت اوله، من سریع میخونم، شما رو هم دوستان حتما تو کانال میگذارم. حکمت اول: هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. اگر کسی زبان برش حکومت بکنه ذلیله. هانت علیه نفسه، آدمی که زبانش برش حاکم باشه. همینی که امیر سلام الله علیه فرمودن به جای اینکه اول تأمل بکنه، اول حرفشو بزن. مورد دوم، حکمت 36 نهج البلاغه: لسان العاقل وراء قلبهی، شبیه همین بیان حضرت، و قلب الاحمق وراء لسانه. عاقل اول فکر میکنه، اما احمق اول حرف میزنه. حکمت 55 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت میفرماد اللسان سبعون. لسان یه درنده است. ان خلی انه اقر، یه درنده است که اگه رهاش بکنی نیشت میزنه. ان خلی رهاش بکنی نیشت میزنه. 66 اذا تم العقل نقص الکلام. اگه عقل انسان کامل شد کلامش کم میشه. این آدم های پرحرف مشکل فکری دارن. شبیه این تعبیر هم داریم که اکثر سمتک یا تبفر فکروک،
سکوت
تو زیاد کن باشه. فکر دو وقت زیاد میشه. خدا رحمت کنه، در حالات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میدیدم شاگردانشون میفرمودن علامه خیلی کم حرف بوده، خیلی کم حرف. همین علامه ای که وقتی که باید حرف بزنه مفصل هم سخن میگفته، ولی حرفای معمولی کم حرف میگفتن. آقا شما کم حرفی، میفرموده پر حرفی مغز رو از کار میاندازه. اینجا حضرت میفرماد
اکثر
سکوت زیاد کن یا توفر. حکمت 77، لا یستحین احدون، الله اکبر، حیا نکن، خجالت نکش. اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. آقا چیز نمیدونیم گو نمیدونم. یکی از مشکلات ما اینه همه خودمون رو تو همه رشته ها علامه میدونیم، فکر میکنیم تو همه موضوع باید اظهار نظر بکنیم. من دیروز توی جلسه باز عرض کردم، دفتر یکی از آقاین مراجع بودم، گفتم شما تا حالا دیدید آقاین مخاطبین عزیز اگه مورد دیدید بر ما پیامک بزنید؟ ما ندیدیم. تا حالا دید مثلا این کسی استفتا بکنه از دفتر مرجع تقلید؟ حضرت آیت الله عظما، این پدر ما بیمار شده، بیماری قلبی داره، نمیدونیم باید آنژیو کنیم یا عمل قلب باز بکنیم، نظر مبارک شما چیه؟
بیمعنی
مرجع تقلید جنت راجع به این هزار نظر
این سوال
است. تو مسائل دینی که تخصص اون مرجع، تخصص کارشناس دینه،
بله،
همه اظهار نظر میکنن، همه اظهار نظر میکنن. باز حکمت 116 نهج البلاغه، توبا، خوشا به حال کسی که این چند تا ویژگی داره. یکیش اینه امسک الفضل من لسانه، امسک الفضل، زیادی حرفش رو امساک بکنه. البته میدونی این کار آسانی نیست، واقعا کار آسانی نیست. من این شعر رو مکرر خوندم، امروزم باز بخونم، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا حسین فاطمی منبری بوده ولی یه چهره اخلاقی بسیار بسیار عجیب، صاحب نفس، تو قم منبر میرفته، علما مراجع میمدن پای منبرشون. من از پیر مردای قم شنیدم که امام رضوان الله علیه شرکت میکرده در جلسه اخلاق ایشون. امام کسی رو بپسنده خیلی مهمه،
بله.
به تعبیر یکی از عزیزان امام خیلی سخت پسند بود. امام حاجی حسین فاطمی رو میپسندیده، نه حالا هر هفته مثلا یه هفته در میان میرفته پا درس اخلاقش. آیت الله بهجت خیلی به ایشون علاقه داشته، میرفته، خیلی از علما میرفتن درس اخلاق داشته، شب و جمعه خونه خودش، از شاگردان مرحوم آیت الله ملکی تبریزی بود. وقت ایشون، من شنیدم این شعر رو، حاجی حسین فاطمی این شعر رو تو هر منبری میخونده، تو هر منبری، تو هر جلسه اخلاقی، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این پنج
تمام.
تمام آقا سیر و سلوک و مقامات معنوی این پنج تاست. اولی سمت،
سکوت.
سمت باساد، ما تو همین اولیش موندیم، سکوت.
آجا واقعیت یه بار دیگه اینو فرمودین، بعد من این بند زادم امیر حسین اینو برداشت نوشت، خوشنویسی، یعنی من که رفتم از اینجا منزل کاغذ
به همین سرعت ماشون،
آره، بعد کنار یخچال چسبونده بودن که مثلا حال خانواده گفتن بنویس جلو چشمون باشه، ولی هرچی فکر میکنم میرم تو همون اولی ما هنو گیریم،
همین اولی سخت، واقعا سخته. ما فکر میکنیم در حالات بعضی از علمای بزرگ هستیم، مثلا میامدن سر درس میگفتن آقا ما 20 سال بوده 25 سال بوده تلاش کردیم مثلا تکبر رو ریشه‌کن کنیم، الان احساس میکنم دیگه تکبر ریشه‌کن کردم بعد از 25 سال. یعنی به این آسانی است که ما بگیم آقا الان تصمیم گرفتیم از فردا دیگه مواظب زبان، واقعا کار سختی. اونم عرض کردم گناهی که منشه 60-70 تا 80 تا. این حکمت 138، المرء مخبوع تحت لسانه، انسان پنهان زیر زبانش، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. تکلمو، شبیه این تعبیر هم داریم، تکلمو تعرفو، تکلمو، حرف بزنید تو شناخته
بشید.
این آقام دیدگاهی توی جلسه میره، یه کسی هنوز حرف نزده، فکر میکنه این مثلا چه موقعیتی داره، چه شخصیتی داره، ما چجوری باید ازش حریم نگه داریم. یهو یه کلمه حرف میزنه بابا خیلی پیاده است، اصلا مشکل اختلالی داره. تکلم و تعرف. حکمت 172، این تذکر خیلی مهمه. ببینید الان که داریم راجع به سمت و سکوت میگیم، سکوت کجا؟ اونجا این حرفه که ما داریم میزنیم، همین حرفه نامناسبی که ما میزنیم. اما اگه حرف خوب باشه، نه. حکمت 172، لا خیر فی السمت عن الحکم. اگه حرفت حکمت آمیزه سکوت نکن. کما انه لا خیر فی القول بالجهل. اگه حرف جاهلانه است نزن. از امام سجاد علیه السلام روایت، سوال کن آقا ما حرف بزنیم بهتره، سکوت بهتره، یا کلام سخن گفتن یا حضرت فرمون لکل منهما آفاتون. هم سکوت آفت داره،
هم
حرف زدن. ولی اذا سلم من الافات، اگه آفت نداشته باشه، فل کلامو افضل. چرا؟ حرف زدن بهتره. خیلی استدلال جالبیه. حضرت فرمون لان الله ما بعث الانبیاء بالسکوت. خدای متعال پیامبران رو به سکوت مبعوث نکرد، پیامبران رو به سخن گفتن مبعوث کرد. پیامبران آمدن که حرف بزنن، نه سکوت بکنن.
بله.
بنابراین اگر میگیم سکوت، سکوتایی که حرفایی که ما میخوایم بزنیم. باز حکمت 214 نهج البلاغه، 214 نهج، به کثرت سمت تکون الهیبه. به کثرت سمت، اگه آدم سکوت زیاد داشته باشه، حرف زیادی نزنه،
بزرگ
هیبت داره، بزرگیش هیبتشه. باز یه تعبیر دیگه بعد از این، اینم به نظر من امروز مخصوصا ما تو جامعهمون خیلی گرفتار هستیم.
بله.
امیر مؤمنان سلام الله علیه، این حکمت 256 نهج البلاغه است. ان کلام الحکما.
بله.
آهش میکنم یه کمی مخاطبین بیشتر. ان کلام الحکما.
بله.
اذا کان ثوابا کان دواء. ببینید هر کسی حرف بی خودی بزنه بده، هر کسی حرف خوب بزنه خوبه، ولی مخصوصا انسانهایی که یه چهره های شناخته شدن، مردم پیامشونو میبینن، توییتشونو میبینن، حرفشونو میشنون،
اعتبار قائلن،
اعتبار. اونا اگه حرف خوب بزنن، اذا کان ثوابن، اگه حرفشون درست باشه، کان دواء، حرفشون دواست،
به درد بخوره،
درمانه.
بله.
اما اذا کان خطاً کان دواء، اگه حرفشون خطا باشه،
همین گروه
درده. من واقعا به نظرم یکی از گرفتاری های جامعه ما جناب آقای ملا اینه، اینایی که قلمشون دیده میشه، خونده میشه، صداشون شنیده میشه، توییتاشون فوری منتشر میشه، زیاد حرف میزنن، زیاد مینویسن، حساب شدم نمینویسن. اگه حرف خوب بزنن کان دواء، برای جامعه درمانه. ولی اخی بد حرف میزنن، برای جامعه درده. میدونید انسان هر چی شخصیتش بالاتر شد، بزرگتر شد، تأثیر کلامش، تأثیر موضع گیریش به همون اندازه بزرگه.
درست است.
آقا من یه جوری حرف بزنم، من که سلام به هیچ کجا نمیرسه، یه جوره. من که تریبون دارم،
دیده میشم.
من که دیده میشم، خیلی مهمه. من به گمانم من که مشکلات جامعه ما اینه، همینجور مینویسن. من دیروز با ظریف جلسه عرض کردم، گفتم الان ببینید مقام معظم رحمتی، نمیدونم ملاحظه فرمودن تو سخنرانی ها، خب ایشون نوشته دارن دیگه.
بله.
نوشته میخون.
بله بله.
نه اینکه کلیات مطالبو بنویسن. احساس من اینه، من از جایی نقل نمیکنم، به گمانم اگه دقت بفرمایید، ایشون حتی بعضی از واژه ها رو که میخوان انتخاب بکنن، چه واژه ای بگن،
جزئیات رو حتی
واژه رو نوشته نگو. من دقت کردم از اون وقت، دقت بفرمایید، هست صوت ایشون، ببینید فیلم هایشون، یه واژه‌ای رو میخوان استفاده کنن، تو اون واژه یه لحظه باز به یادداشتشون نگاه میکنن با چه واژه‌ای حرف بزنن. آقا دنیا رو این کلام حساب میکنه.
آفرین.
صلح و جنگ با این کلامه، آرامش مردم و ناآرامی مردم با این کلامه. آقا یاد بگیرید. ایشون از اون نوشته یادداشت میکنن. عرض کردم اون که من حدسم اینه،
درسته،
واژگان رو هم انتخاب میکنن. و الان ببینید بعضی اصلا بخواب پا میشین، یه توییت میزنن، یه مطلب مینویسن، جب و آرام کشور رو به هم میزنن، دل مردم رو
میلرزونن،
آرامش ها رو به هم. ان کلام الحکما، حکیم، اذا کان ثوابن، حرفش درست باشه درمانه، کان دواء، و اذا کان خطأ، اگه خطا باشه درده، تو رو خدا مواظب باشید به درمان جامعه کمک کنید، به درد جامعه اضافه نکنید.
خیلی سپاسگزاری میکنم از آقای حسینی قومی عزیز. واقعا اگر اینا رو عمل کنم من بهش نمیدونم زندگی چقدر تغییر خواهد کرد. خیلی ممنونیم از حاج آقا. صفحه 520 520 قرآن کریم رو محضرش خواهیم بود که آیات پایانی سوره مبارکه قاف هست و آیات آغازین سوره مبارکه زاریات. ثوابش هم تقدیم کنیم محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که فکر میکنم دیگه این روزها یعنی 15 صفر به بعده که حضرت دیگه آرام آرام در بستر بیماری قرار میگیرن و آغاز غزل در واقع پرواز برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم همین روز هاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا حافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف در خدمت شما هستیم. ساعت 18:18 هست، شنبه 18 مرداد 1404 15 صفر و همچنان بخش دوم برنامه ها تقدیم حضورتون میشه. تا لحظات پیش شنونده برنامه سمت خدا بودید. صحبت حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در این برنامه شنیدیم و اکنون میرسیم به ساعت 18:19. در فرصتی که هست باز هم از شما زائران عزیز عتبات عالیات، شما شنونده عزیزی که قصد زیارت آقا امام حسین علیه السلام رو دارید در اربعین حسینی، التماس دعا داریم و میگیم خوشا به سعادتتون. انشاءالله ما رو هم در دعاهاتون فراموش نفرمایید و نایب الوزیره ما و همه ملت شریف ایران باشید. به همین مناسبت ما ارتباط برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون آقای جهانگیری که در مرز مهران مستقر هستند تا از کم و کیف و حال هوای مرز مهران و زائران عزیزمون بیشتر مطلع بشیم. آقای جهانگیری خدمت شما سلام عرض میکنم.
بله، به نام یاد خداوند متعال منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. آرزو می‌کنیم در این عصر روز شنبه که چند بیشتر به اربعین آقا ابوالفضل حسین باقی نمود، ان شاءالله همه زارین عزیزمون در خدا نشون که زیارتشون مورد قبول خداوند قرار بگیره
ان شاءالله. ان شاءالله
سر بلند دارم برای شما و همه شنوندگان خوبه رادیو معارف
متقابلا. سپاسگزارم جناب جهانگیری و خوش به سعادت شما که نزدیکتر شدید به حرم آقا امام حسین علیه السلام و شما که در بین زائران هستید. تقاضا میکنم که از حال و هوای مرز مهران و زائران عزیزمون بفرمایید و از خبرهایی که درباره مراسم اربعین حسینی دارید بفرمایید.
بله، اونطور که همه ما میدونیم بیش از 3 میلیون نفر در سامانه سما برای حضور در پیاده روی عظیم اربعین ثبت نام کردن در سراسر کشور و
بله.
تا این لحظه شاید بگم مرز مهران چون پرتردترین مرز غربی کشور ما هست. پایانه شهید حاج قاسم سلیمانی و پایانه مرز مهران تا این لحظه بیش از 185,000 نفر امروز فقط ما ثبت کردیم که از عزیزانمون در واقع خارج شدن.
185,000
از ابتدای ماه سفر آقای اسماعیلی عزیز تا این لحظه 1,805,000 نفر تونستن از مرز بین‌المللی مهران عبور کنن، از
کربلا
طرف بشن به کربلای معلان نجف اشرف. امروز هم شاهد بودیم که حدود 55,500 نفر از زارین عزیزمون ورود داشتیم امروز بعد از ظهر و 45,500 نفر هم ما در حال برگشت داریم. خب موج برگشت آغاز شده، تمام موکبا در پایانه مرزی در حال خدمت‌رسانی به زائرین عزیزمون و آسمان آقا ابوالفضل حسین هستن. تقریبا میشه گفت پارکینگ های اربعین 1 و 2 که دو تا پارکینگ هستن های اسماعیلی عزیز، بیش از 1,000 خودرو در اونجا جا میشه. 85 تا 87% این پارکینگ ها تقریبا پر شده. البته اگه موج برگشت با داشته باشیم از امروز هم زیاد بشه، انشالله پارکینگ ها تقریبا میشه گفت که کم کم خالی میشن. 15-20% جا هست برای عزیزانی که با خودرو شخصی به مهران میان و به پایانه مرزی مهران میان. و این نکته هم بگم که در حالی من با شما صحبت میکنم هوای مهران تقریبا نزدیک به 49 درجه هست، هوا خیلی گرم هست. در ما در دل و قلب عاشقان آقا ابوالفضل تأثیری نداره و لحظه به لحظه به خیل عظیم زائرین عزیزمون اضافه میشن در منزل ایران.
خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم که این مراسم برقرار هست و خوش به سعادت شما و دیگر زائران عزیز که مشرف میشن به عتبات عالیات و به حرم مطهر آقای امام حسین علیه السلام. حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه و آقای ابن ابی طالب علیه السلام مشرف میشن. التماس دعا داریم از همشون و از شما هم بسیار ممنون هستیم جناب آقای جهانگیری عزیز که در این فرصت اطلاعات خوبی رو به شنوندهای خوب رادیو معارف فرمودید.
نمیشه گفت شادی از دارین عزیزی که تا این لحظه نتونستن به مرز مهران بیان، سعی کنن انشاءالله سفرشون رو این سفر معنوی رو مفید نکنن که منتهی به رود عربه. اگر انشاءالله میتونن زودتر تشریف بیارن، مرز مهران در آرامش و امنیت کاملی برخوردار از همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، دوائر دولتی پای کار هستن. خوشبختانه با خاصی مشکلات ما نداشتیم الحمدلله و همه از شما پای کار هستن که بتونن انشاءالله خادم خوبی باشن برای همه زائرین عزیزمون.
خدا قوت میگیم به شما و همه این عزیزان که زحمت میکشند در این مسیر، مسیر عاشقی. آقای جهانگیری با شما خداحافظی میکنیم و دیگر بار تشکر میکنم.
درود بر شما، خیلی ممنون از تون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خداحافظتون.
روبال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدأ و هدف میشه کربلا. خستگی تو این جاده هرچی باشه شیرینه، وقتی مادرت زهرا لحظه لحظه میبینه. قلوبنا لدیکا طریقنا الیکا، با هر قدم میخونم لبیکا یا حسین لبیکا، یا حسین لبیکا لبیکا، یا حسین لبیکا. نفس نفس با حسین، قدم قدم تا خدا. نفس نفس با حسین، قدم قدم تا خدا. علم علم روی دوش، حرم حرم کربلا. قطرم اما هر لحظه آرزوم دریاشم، اربعین میام میخوام تو سپاه تو باشم. قطرم اما هر لحظه آرزوم دریاشم، اربعین میام میخوام تو سپاه تو باشم. سلام علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا حسین لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین لبیک.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. درود بر شما عاشقان حسینی و شنونده های خوب رادیو معارف. همراهان گرامی، دعوت میکنم 18:26 دقیقه است همراه ما باشید تا لحظات دیگر با برنامه زمزم احکام. اما یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:01 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 19:20 دقیقه و ملتمس دعای خیرتون هستیم. مثل همیشه همراه ما اکنون 19 دقیقه زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. ما در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. درباره حضور زائران حسینی در ایام اربعین در کشور عراق صحبت می‌کردیم و احکامی که در این باره باید توضیح داده بشه. خب این جمعیت زیاد و این کنگره جهانی که داره شکل می‌گیره و قطعاً میلیون‌ها انسان متعهد و آگاه اونجا حضور پیدا می‌کنن، رعایت مسائل بهداشتی و نظافت خیابانها و مسیرهایی که زائران حضور دارن قطعا یک ضرورت هست و از طرفی چون نزورات زیادی صورت میگیره تا زائرانی که اونجا حضور دارن به هر حال بحث غذا و نوشیدنی ها تأمین بشه، موضوع اسراف هم اینجا مورد تاکید هست که از نگاه فقهی و شرعی چگونه باید مورد توجه قرار بگیره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اونهایی که مشرف شدن در این کنگره عظیم و راهپیمایی خودشون از نزدیک دیدن این مسائلی که واقعا مبتلا بهه.